صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدایی که ما را نجات دادی و ای قادر مطلق که در عرش اعلی ساکن هستی، به حضورت ایستاده و تو را ستایش می کنیم و بدین طریق نذر خود را انجام می دهیم. تو را شکر می کنیم که تو مستجاب کننده دعا می باشی و همه انسان هایی که با ایمان به درگاهت روی آورن را دعوت کرده ای که مصلحت های خود را به تو عرضه نمایند. خداوندا، تو را شکر میکنیم که اگرچه عصیان و گناه قلوب ما را مملو کرده باشد، باز تو دعوت خود را از ما مینمایی تا به سویت بیاییم و از گناهان خودمون آزاد شویم. پس ای پدر آسمانی، اکنون با روح خضوع به درگاهت میاییم و تو را به خاطر محبت بی پایانت سپاس میگوییم و طلب میکنیم که در این ساعت با ما سخن بگو. این تمنا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، 12 قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حق‌جویان و طالبان خدا، مهر و محبت خدا یکتا خالق آسمان زمین بر شما باد. امیدوارم که قلب های ضعیف و شکسته خود را به پیشگاه اقدس او آورده و در این ساعت از او تمنا کنید که شما را شفا ببخشد. زخم هایی که در زندگی خورده اید را به حضور اقدسش بیاورید تا او شما را شفا بدهد. خداوند خدای مهربان است، پدر آسمانی است و می خواهد همه ما را از فیض خود بهره مند بگرداند. در دنیایی که ظلمت و تاریکی بر قلب‌ها حکومت می‌کند و گناه و بی‌انصافی و ظلم بیداد می‌نماید، جای تعجب نیست که عادلان و مردان خدا یکتا متهم به سهل انگاری شده و آنان را مقصران اصلی در بلا و بدبختی بدانند. در مطالعه تورات مقدس در زمانی که الیشای نبی از جانب خدا مأموریت یافته بود که اسرائیلی‌ها را از بت پرستی به سوی یکتا پرستی برگرداند، چنین اتهامی بر علیه این نبی خدا وارد می شود. ولی از آنجا که خدا هادی و محافظ بندگان خود می باشد، با قدرت آسمانیش از بنده خود حفاظت می کند. در حدود 2900 سال پیش الیشای نبی از جانب خدا هدایت می شود که قوم بنی اسرائیل را تمایل به او نموده و آنان را تشویق به پیروی از تورات و شریعت کند. در فصل ششم از کتاب دوم پادشاهان آمده است که در آن زمان اسرائیلی ها مورد حمله لشکریان سوریه یا آرامیان قرار می گیرند و شهر سامره را محاصره می کنند و قحطی آنچنان سخت می شود که حتی مادران بچه های خود را پس از قربانی کردن به بت‌ها می خوردن. پادشاه بت‌پرست اسرائیل این محاصره و قحطی را از طرف خدای الیشا دانسته و نبی خدا را متهم می کند که او عامل نابودی کشورش شده است. برای همین است که سربازانش را می فرسته تا الیشا نبی را یافته و او را به قتل برسانند. اما خدای یکتا الیشا را حفظ می کند و الیشا پیام از جانب خدا دریافت می کند تا مژده به مردم سامره بدهد که خدای یکتا و نه بت‌ها فردا آنها را نه فقط از محاصره آزاد می کند، بلکه قضا به قدر زیاد خواهد بود که تو عمرشون به اون زیادی تا به حال ندیدن. و فصل هفتم دنباله واقعی است که از فصل ششم آغاز شده است و با پیام خدا آغاز میشه که قحطی فردا به پایان میرسد. دعای اول براتون میخونم. میگوید و الیشا گفت کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین میگوید که فردا مثل این وقت یک کیل آرد نرم به یک مثقال و دو کیل جو به یک مثقال نزد دروازه سامره فروخته می شود. سرداری که پادشاه بر دست وی تکیه می نمود در جواب مرد خدا گفت اینک اگر خداوند پنجره ها هم در آسمان بسازد آیا چنین چیزی واقع تواند شد؟ الیشا نبی گفت همانا تو به چشم خود خواهی دید اما از آن نخواهی خورد. الیشا نبی به فرمانده مورد اعتماد پادشاه می گوید فردا در همین ساعت گندم و جو و غذا نه فقط به فراوانی در شهر سامره که الان قحطی کامل بود و مردم از گرسنگی بچه های خودشون می خوردن، میگه نه فقط اون غذا زیاد خواهد بود بلکه قیمت یک بشکه گندم یا جو بسیار بسیار ناچیز خواهد بود. فرمانده نظامی با تمسخر به الیشا می گوید اگر خدای تو هم روزنه های آسمان را بگشاید امکان ندارد که چنین بشه. چطور ممکنه مردم سامره که این همه در قحطی و گرسنگی بودند و حالا هم وقت محصول نیست صاحب غذا بشن؟ ببین دوستان عزیز، این مرد ایمان به خدا یکتا نداشت، ایمان به گفتار الیشا نداشت و قدرت و کلام خدا را که الیشا بیان کرد به باد مسخره میگیره. و الیشا نیز در پاسخ به اون میگه ای مرد، به خاطر بی ایمانیت به تو میگویم که تو با چشمان خودت خواهی دید که حرف خدا عملی میشه ولی چیزی نصیب تو نمیشه. الیشا خبر از اعلام معجزه میکنه و از آیه 3 اتفاقی را بازگو میکنه که عامل انجام معجزه خدا میشه. خدا افرادی را که در زندگی ناامید بودند، از زندگی رد شده بودند، از اجتماع بیرون بودند، برای اجتماع بی ارزش محسوب میشدند را به کار میبره تا مژده عالی رو به سمع مردم سامره برسوند. میگوید چهار مرد مبروس نزد دهنه دروازه شهر سامره نشسته بودند. به یک دیگر گفتند چرا ما اینجا بنشینیم تا بمیریم؟ اگر گوییم به شهر داخل شویم همانا در شهر قحطی است و در آنجا خواهیم مرد و اگر هم در اینجا بمانیم خواهیم مرد. پس حال برویم و خود را به اردوی آرامیان بیندازیم. اگر ما را زنده نگاه دارند زنده خواهیم ماند و اما اگر ما را بکشند خواهیم مرد. پس به وقت شام برخاستند تا به اردوی آرامیان بروند. اما چون به کنار اردوی آرامیان رسیدند اینک کسی در آنجا نبود. این آیات میگویند که چهار مردی که به مرض جزام یا برس مبتلا بودند در خارج از دروازه های شهر سامره زندگی میکردند. کسی نبود به آنها غذا بدهد. این چهار نفر از نظر مردم نجس محسوب می شدند. وقتی دیدن که مرگ داره به سراغشون میاد تصمیم گرفتن که برن به اردوگاه سربازان سوریه یا اردوگاه دشمنان که شهر سامره رو محاصره کرده بود. سربازان سوریه در کنار رود اردن چادر زده بودند. چرا؟ چون با خود گفتن اگر به داخل شهر سامره هم حتی بریم در آنجا چیزی نیست بخوریم، قطعیه، و اگر اینجا هم بمونیم از گرسنگی می میریم. بیایید دل را به دریا بزنیم و پیش سربازان آرامی رفته و از آنها تقاضای خوراک کنیم. اگر به ما غذا دادن زنده میمانیم، اگر ما رو هم کشتن که کشتن، چون به هر حال داریم از گرسنگی میمیریم. پس بلند میشن و به اردوگاه سربازان آرامی یا سوری میرون. وقتی به اردوی سربازان میرسن متوجه میشن که هیچ سربازی در اردو نیست. تعجب میکنن. دوستان، خداوند کاری کرده بود که همه سربازان آرامی رو فراری داده بود. آنها بدون اینکه چیزی بردارن فرار کرده بودن. به طوری که آیه 6 و 7 علت را برای ما بازگو کرده میگوید: زیرا خداوند صدای عرابه ها و صدای اسبان و صدای لشکر عظیمی را در اردوی آرامیان شنوانید. و آنها به یکدیگر گفتند: اینک پادشاه اسرائیل، پادشاه حتیان و پادشاه مصریان را به ضد ما اجیر کرده است تا بر ما بیایند. پس آنان برخواسته به وقت شام فرار کردند و خیمه ها و اسبان و الاغ ها و اردوی خود را به طوری که بود ترک کرده از ترس جان خود گریخته بودند. اسرائیلی ها بدون اون که بدونن که خدا بر سر دشمنانشون چه کرده، در شهر سامره خود را محاصره کرده بودند، زندانی کرده بودند. و خدا با فرستادن صدای قرش عرابه های آسمانی همه سربازان سوریه را ترسانیده بود و آنها انقدر وحشت کرده بودند که برای حفظ جان خود هرچه را داشتن ترک می کنند و فرار را برقرار ترجیح داده بودند. با آن مبروسان به کنار اردو میان، به خیمه ها داخل میشن و اکل و شرب می نوشن. از آنجا نقره و طلا و لباس می گیرن و میرن همه را پنهان می کنن و تا جایی که می تونن می خورن. بعد از لحظه به خودشون میگن: ما خوب نمی کنیم. امروز روز بشارت است و ما خاموشیم. اگر فردا روشنایی باشد، اگر این خبر خوش را تا روشنایی صبح به تأخیر اندازیم، بلایی به ما خواهد رسید. پس الان برویم به خانه پادشاه خبر بدهیم. پس رفته درباران شهر را صدا زده و ایشان را مخبر ساخته، گفتن: به اردوی آرامیان در آمدیم و اینک در آنجا نه کسی و نه صدای انسانی بود مگر اسبان بسته شده و الاغ ها بسته شده و خیمه ها به حالات خود. این چهار شخص مبروز به شهر سامره میان تا درباره آنچه که در اردوی آرامیان دیدن مردم را خبر بدن. ولی پادشاه خدا نشناس میگه این کار حق بازی بیش نیست، به طوری که میگوید: و پادشاه گفت: آرامیان میدانند که ما گرسنه هستیم. پس از اردو بیرون رفته خود را در صحرا پنهان کردند و میگویند چون از شهر بیرون آیند ایشان را زنده خواهیم گرفت و به شهر داخل خواهیم شد. پادشاه میگه این آرامی ها میخوان به ما کلک بزنن، یه حقه است. ولی یکی از خادماش میگه که 5 رس از اسبان باقی مانده که در شهر است، اونو بگیریم بفرستیم بریم تحقیق کنیم که آیا ببینیم حرف پادشاه راسته یا نه، آیا آرامی ها یا سربازان سوری خود را پشت تپه ها پنهان کردن یا نه. پس دو عرابه با اسبان میگیرن و پادشاه از عقب لشکر آرام میفرسته، میگه برید و تحقیق کنید. آنها میرن تا نزدیک رود اردن میرن و تمام آن نقاط را بررسی میکنن. میفرماید: و اینک تمامی را از لباس و ظروفی که آرامیان از تعجیل خود انداخته بودن پر بود. پس رسولان برگشته پادشاه را مخبر ساخته و قوم بیرون رفتن، اردوی آرامیان را غارت کردند و پادشاه آن سردار را که بر دست وی تکیه می‌نمود بر دروازه گماشت، اما خلق او را پایمال کردند که مرد بر حسب آنچه که مرد خدا گفت. در این آیات می‌بینیم که وقتی مردم متوجه میشن که غذای زیادی در اردوی سربازان هست و سربازان آرامی فرار کردن، حمله میکنن، از دروازه خارج میشن و به طرف اردوی آرامیان میرن. در این اثنا فرمانده نظامی که مسئول کنترل مردم بود زیر پای مردم له میشه و آنچه که الیشه نبی گفته بود انجام میگردد. در فصل 8 الی 10 از کتاب دوم پادشاهان داوری خدا را بر مردم اسرائیل میبینیم. آنان با اینکه در اینجا میبینن قدرت خدا بوده آنها را نجات داده، ولی خیلی زود رحمت خدا و رهایی که به وسیله لطف خدا از دست دشمنانشون دریافت کرده بودن فراموش میکنن. قد نشناس بودن و به شرارت خود، به زندگی گذشته و گناهالود خودشون برمیگردن. در نتیجه خدا نیز با فرستادن قحطی یک بار دیگر آنها را داوری میکند و الیشه نبی این ماموریت را به عهده داشت تا اخطار خدا را به سمع مردم برسونه و آنها را نکوهش کنه و بگه که این قحطی که حالا میاد دلیلش اینه که آنها قد نشناس بودن و از خداوند روی برگردانیدن. می فرماید و الیشا به زنی که پسرش را زنده کرده بود خطاب کرده گفت تو و خاندانت برخواسته بروید و در جایی که می توانید ساکن شوید، زیرا خداوند قحطی خوانده است و هم بر زمین 7 سال واقع خواهد شد. و آن زن برخواسته موافق کلام خدا عمل نمود و با خاندان خود رفته در زمین فلسطین مأوا گزید. اگر به خاطر داشته باشی، این زن و خانوادش برای الیشا نبی زحمت بسیاری کشیده بودند و او را خدمت میکردن. حالا الیشا نبی به او میگه هرچه زودتر دیار خودت رو ترک کن، چون خدا برای 7 سال میخواد قطعی به سرزمین اسرائیل بفرسته. و واقع شد بعد از انقضای 7 سال آن زن از زمین فلسطینیان مراجعت نمود، بیرون آمد تا نزد پادشاه برای خود و زمین خود استقاصه نماید. و پادشاه با جیزی خادم مرد خدا گفتگو می نمود و می گفت که حال تمام اعمال عظیمی را که الیشا به جا آورده است به من بگو. و هنگامی که او برای پادشاه بیان می کرد که چگونه الیشا مرده ای را زنده نموده است، اینک زنی که پسرش را زنده کرده بود نزد پادشاه به جهت خانه و زمین خود استقاصه نمود. و خادم خدا گفت ای آقایم پادشاه، این همان زن است. و پادشاه از زن پرسید آیا تو هستی که پسرت زنده شده است؟ او وی را خبر داد. آنگاه پادشاه یکی از خواجیان خود را برایش تعیین نموده گفت تمامی مایملک او، تمامی حاصل ملک او را از روزی که زمین را ترک کرده است به دور رد نمایند. وقتی آن زن به امر الیشا نبی دوستان منزل و زمین خودش را ترک میکنه، مردم شهر مال و زمین او را تصرف میکنن. حالا پس از 7 سال دیگر این زن برمیگرده و متوجه میشه که جاتر و بچه نیست. هرچی داشته مال و زمینش رو همه مردم غصب کردن. پس پیش پادشاه میره تقاضای دادرسی میکنه. و در این موقع دوستان غلام الیشا نبی داشت به پادشاه در مورد کارهای الیشا، در مورد معجزاتی که الیشا کرده است تعریف میکرد و داشت در مورد اینکه الیشا پسر یک زنی رو زنده کرده است صحبت میکرد که در همان لحظه این زن وارد میشه و غلام الیشا نبی به پادشاه میگه که این همون زنیه که گفتم الیشا نبی پسر زنده کرده، ببین از خودش بپرس. پادشاه میپرسه که آیا تو پسرت زنده شده؟ الیشا پسر تو رو زنده کرده؟ و آن زن میگه بله، الیشا این کار رو کرده. ترس وجود پادشاه رو میگیره. برای همینه که فوری امر میکنه که به داد این زن برسن و زمین و مال او را به او رد کنن. از طرف دیگر الیشا نبی به سوریه میرود و خدا او را برای هدف خاصی در شهر قریب به کار میبرد، به طوری که میفرماید و الیشا به دمشق رفت و بن‌هدد پادشاه آرام بیمار بود. به او خبر داده گفتند که مرد خدا اینجا آمده است. پس پادشاه به هزائیل گفت هدیه‌ای به دست خود گرفته به ملاقات مرد خدا برو و به واسطه او از خداوند سؤال نما که آیا از این مرض خود شفا خواهم یافت یا نه. و الیشا وی را گفت برو و به پادشاه بگو البته شفا توانی یافت، لیکن خداوند مرا اعلام نموده است که اعلام کنم هر آینه تو خواهی مرد. و الیشا چشم خود را به رهبر نگاه کرده خیره ساخته بر وی نگریست تا خجل گردید. پس مرد خدا بگریست و هزائیل از الیشا پرسید چرا گریه میکنید؟ الیشا جواب داد چون که ضرری که تو به بنی اسرائیل خواهی رسانی میدانم. قله هایشان را آتش خواهی زد و جوانانیشان را به شمشیر خواهی کشت و اطفالیشان را خورد خواهی نمود و حامله هایشان را شکم پاره خواهی کرد. هزائیل گفت بنده تو که سگ است، کیست که چنین عمل شریری را بکند؟ الیشا گفت خداوند بر من نموده است که تو پادشاه آرام خواهی شد. دوستان عزیز، در این آیات الیشا نبی درباره آنچه که خادم پادشاه آرام یا سوریه در آینده خواهد کرد مطالبی را پیشگویی میکنه که نه فقط پادشاه سوریه میمیره و سردارش یعنی هزائیل پادشاه سوریه میشه، بلکه به حال ازایی نیز گریه میکنه. هزائیل تعجب میکنه که چرا نبی خدا با نگاه کردن مستقیم به چشمان شروع به گریه کردن میکنه. پس از الیشا نبی میپرسد که ای مرد خدا چرا گریه میکنی؟ الیشا نبی میگه من به خاطر تو گریه می کنم. به خاطر اعمال بسیار زشتی که انجام خواهی داد دارم گریه می کنم. به خاطر شرارت عظیم که تو مرتکب خواهی شد، به خاطر عاقبت تو دارم گریه می کنم. به خاطر گناهان بیشماری که تو انجام می دهی. سردار تعجب می کنه. میگه نبی خدا، من از سگ کمتر هستم، چگونه ممکنه که من این کارهای زشت رو بکنم؟ الیشع نبی میگه که خدا در رویا این رو به من نشان داده است که تو چه اعمال کثیف و بیرحمانه‌ای رو انجام خواهی داد. به اون میگه که خدا به من نشان داده که تو خانه های مردم را آتش میزنی، جوانان را با شمشیر گردن میزنی، اطفال را نابود میکنی و حتی به زنان باردار رحم نمیکنی، برعکس آنان را با شمشیر میکشی و شکم مادران را پاره خواهی کرد. من به حال تو گریه میکنم چون این اعمال را انجام میدهی و هرگز به عاقبت اعمال توجه نداری. دوستان عزیز، در اینجا اشک الیشع نبی ریخته میشود به خاطر گناه این شخص. و باید بگم که کلام خدا نشون میده که غالب اوقات نیز اشک خدا به خاطر اعمال و گفتار و فکرهای پلید ما ریخته می شود. اعمالی را که انجام می دهیم، اعمالی که انگار نه انگار خدایی است، حرفایی که می زنیم انگار نه انگار در برابر خدا روزی خواهیم ایستاد و پاسخ به حرفامون باید بدیم، مسئولیت داریم. اشک خدا به خاطر ما ریخته می شود زیرا او ما را دوست دارد و به حال آینده ما تأسف می خورد، چون خدا آینده نگر است. آینده در دست اوست و می دوند که اعمال ما چه نتیجه و ثمر بدی رو به بار می آوره و اگر توبه نکنیم عاقبت ما چه چیزی خواهد. الیشع نبی به حال این مرد گریه می کند. چرا؟ چون می داند او تا به ابد از لطف خدا به خاطر اعمال شریرش محروم خواهد شد. و ای عزیزان، امروز نیز عیسی مسیح همین حالت را برای من و شما دارد. او به حال ما گریه می کند که تا چه حد دل خود را سخت ساختیم و تا کی حاضر نیستیم توبه کنیم، از اعمال شریر خود دست برداریم و زندگی پاک و مقدسی را آغاز کنیم. کلام خدا میگوید نه فقط پادشاه سوریه یا آرام مرتکب شرارت عظیمی میشه، بلکه پادشاهان اسرائیل نیز در این زمان بیش از بیش در گناه و شرارت غرق بودن. کلام خدا میفرماید که آنان آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل می آوردن. در فصل نهم الیشع نبی از جانب خدا مردی را انتخاب می کنه تا بت پرستی و زنا را در میان اسرائیل نابود کنه. او یکی از شاگردان خود را می فرسته تا یکی از سرداران اسرائیل رو با ریختن روغن محض کنه، یعنی یهوشافات. او خدا پرست بود و ترس خدا را در دل داشت. این سردار وظیفه داشت که آخاب و همسرش ایزابل را که منشأ فساد و زنا و بت‌پرستی در اسرائیل بود رو از بین ببره و بدین وسیله پس از سالهای متمادی آن بت‌پرستی و فساد و زنایی که اخابل و ایزابل و رهبران که پیروش بودن از سرزمین اسرائیل دور کنه و آن را پاک سازد. او وظیفه داشت که هر نوع بت را از بین ببرد. بهو دو گوساله طلایی را که در بیت ایل بود و در دان بودن خراب نمی کنه. دوستان عزیز، این یک نکته به ما نشان می دهد که این شخص تماما مطیع خدا نبود. یعنی با اینکه خدا او را برگزید که بت پرستی رو از بین ببره، ولی شاید وقتی این دوتا گوساله طلایی را دید دلش حیف اومد که اونو از بین ببره. و زندگیشو تقریبا وقف خدا کرده بود، تقریبا تمام ساعات عمرش رو وقف خدا کرده بود به جز یک گوشی از اعمال که خودش اونو حفظ کرده بود. خدا او را برکت میده، ولی به خاطر این عمل نادرست، به خاطر اینکه قلبش رو تماما تسلیم خدا نکرد و به خاطر اینکه این دو بت را خراب نکرد، او را توبیخ میکنه. دوستان عزیز، در این واقعی که در این آیات آمده است درس بسیار بزرگی است برای من و شما که نباید از آن چشم بسته بگذاریم. من و شما ممکنه که شب و روزمون رو برای خدمت به خدا به سر بیاوریم. من و شما ممکن خیلی کارهای خوب و شایسته و مذهبی انجام بدیم، ولی یک عمل نادرست در ما باشه و از اون آزادی نداشته باشیم، یعنی اونو ترک نکنیم. بدانید دوستان عزیز، اگر 99.5% از کارهای الهی رو انجام بدهید، قانونهای خدا رو انجام بدهید، ولی همون 0.5% ضعف داشته باشی، شکست داشته باشی، گناهکار و مقصر محسوب میشی. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اگر میخوایی نجات خدا را کسب کنی، اگر طالب حیات جاودانی هستی، اگر میخواهید بخشش و فیض خدا را به دست بیاورید، باید قلب خود را تماما تسلیم خدا کنید. دیگر جایی بایستی در قلبت برای خواسته های خودت، خواسته های چشم و بدنت وجود نداشته باشه. خود را تماما تسلیم خدا کنید. نمیشه که یک گوشه از قلب خودتون رو از اعمال و کاری که خودت میخواهی تعلق بدی و بقیهش رو به خدا. دوست عزیز، بایستی 100% تسلیم خدا باشید. از همه چیز باید بگذاریم تا خدا را پیروی کنید. غیر این صورت بدانید که همیشه امکان خطر سقوط از خدا و ایمان در وجودمون هست. خدا حتی قلبی که 99% از زندگیش رو تسلیم میکند ولی 1% یا 0.5% از آن خودش بگرداند، قبول نمیکنه. باید همه هستی را تسلیم او کرد. جایی که خداوند هست مقدس محسوب میشه و اگر قلب خود را به خدا میدیم، بایستی دوست عزیز تماما بدیم، چون خدا با حضورش قلب ما را تقدیس میکنه، پاک میکنه. باید همه هستی را تسلیم او کرد. بایستی از خواسته های چشم، خواسته های جسم، شهوات، طمع، غرور، مال، همه چیز بگذاریم، همه را تسلیم خدا کنیم. فکر و جان و مال خود را به او باید داد و او مطلقاً باید سلطان قلب های ما باشد. و فقط در این صورت دوست من که می توانیم هم رضایت او را فراهم کنیم و هم برکات و حیات و فیض خدا را نصیب خودمون کنیم. این مردی که از جانب خدا برگزیده شد، وظیفه داشت که تمام بت‌ها را نابود کنه، وظیفه داشت که تمام شرارت‌های اسرائیل را از بین ببره، وظیفه داشت که مردم را به سوی خدا پرستی بیاورد. او خیلی از بت‌ها را نابود کرد، خیلی از بت‌های گرانبها را نابود کرد، ولی وقتی به این دو گوساله رسید، دلش نیومد که اینو از بین ببره. نگاه کرد که چقدر زیباست، قشنگه. شاید این به عنوان یک یادگاری نگاه می‌داره، شاید به خاطر اینکه به مردم یادآور بشه که زمانی این گوساله رو می‌پرستیدن، بهترین یکی رو نگه دارم. ولی خداوند امر فرموده بود که همه رو نابود کنه، ولی اون این کارا نمی‌کنه. در نتیجه از اون چیزی که خداوند به او گفته بود، دوستان عزیز، غفلت می‌ورزه و البته چوب اون رو هم می‌خوره. امروز نیز دوستان من همینطوره. آیا ما تماماً زندگی خود را تسلیم خدا کرده ایم؟ روز شبمون در کلام خداوند تفکر و تعمق میکنیم و مطیع او هستیم؟ و یا وقتی که دلمون بخواد از کلام خدا پیروی میکنیم؟ خداوند این چنین تصمیم رو دوست نداره، قلبی رو طالبه که تماما تسلیم او باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.